ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی چهارشنبه سوم آبان 1396 در حالی که ثانیه‌هایی از ساعت 19 هفته بعد از ظهر در تهران گذشته خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در ابتدای این مجله شامگاهی که پر است از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌ها که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست، خبرها رو بشنویم از رضا جمالی. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومد.
ممنون آرش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه تحریم‌ها علیه ایران به دلیل رفتارهای شرورانه جمهوری اسلامی وضع شده، گفت هدف این است که تحریم‌ها به مردم ایران کمک کند کنترل حکومت خود را به دست بگیرند. آقای تیلرسون که در دهلی نو و در نشست خبری مشترک با همتای هندی خود سخن می گفت، تصریح کرد دعوای ما با مردم ایران نیست، اختلاف ما با رژیم انقلابی جمهوری اسلامی است. رکس تیلرسون با این حال تأکید کرد که آمریکا قصد ندارد مانع از داد و ستدهای قانونی هند یا هر کشور دیگری با ایران شود. گسترش بندر چابهار در جنوب شرقی ایران مهمترین قرارداد اقتصادی میان ایران و هند به شمار می رود و نارندرا مودی نخست وزیر هند سال گذشته در سفر به ایران وعده داد کشورش 500 میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کند. همزمان با افزایش انتقادها از برنامه موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در کشورهای منطقه، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر گفت قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چانه‌زنی نیست. آیت الله خامنه‌ای در یک مراسم نظامی در دانشگاه افسری با اشاره به اینکه دشمن اقتدار ملی و منطقه‌ای ایران را مزاحم می‌داند گفت که در خصوص ابزارهای دفاعی کشور و هر آنچه اقتدار ملی تأمین یا پشتیبانی می‌کند هیچ گونه چانه‌زنی و معامله با دشمن نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقدامات ایران را در منطقه بی‌ثبات کننده خوانده و خواستار آن شده که قدرت‌های جهانی علاوه بر برجام با اقدامات ایران همچنین در منطقه و همچنین موشک‌های بالستیک ایران مقابله کنند. شماری از کشورهای اروپایی نیز با وجود تأکید بر تداوم پایبندیشان به برجام از فعالیت‌های موشکی و منطقه ایران انتقاد کردند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ساعتی پس از بیانیه اقلیم کردستان عراق درباره تعلیق نتایج همه پرسی استقلال گفت پیش بینی می‌شد که این مسئله به این سمت برود. مشاور آیت الله خامنه ای که پس از دیدار با مقام وزیر خارجه سوریه با خبرنگاران سخن می گفت افزود ما از ابتدا هم از آقای بارزانی می خواستیم که همه پرسی را لغو کند. ایران در کنار دولت مرکزی بغداد و ترکیه به شدت با همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق مخالف بود و نیروهای مورد حمایتش موسوم به هشت شعبی در جریان درگیری های 10 روز گذشته برای کنترل مناطق کردنشین نقشی کلیدی بر عهده داشتند. در خبر دیگر، جهانگیر بخشی مدیر کل گمرک باشماق مریوان روز چهارشنبه اعلام کرد که این گذرگاه مرزی با اقلیم کردستان عراق بار دیگر باز شده است. دولت سوئد صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی پژوهشگر و پزشک ساکن استکهلم را که پس از سفر به تهران بازداشت شد محکوم کرد. به گزارش رویترز، مارگوت بالستروم وزیر خارجه سوئد با اشاره به اینکه موضوع را با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده است گفت ما به طور کلی با اجرای مجازات اعدام مخالفیم. اعدام مجازاتی غیر انسانی، بی‌رحمانه و برگشت ناپذیر است که در قوانین مدرن جایی ندارد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به تازگی بدون اشاره به نام احمد رضا جلالی گفته بود فردی مقیم سوئد به دلیل انتقال اطلاعات حساس به موساد به اعدام محکوم شده است. آرش،
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان از رادیو فردا. اما در ادامه نگاهی و گذری داشته باشیم بر آنچه در این مجله رادیویی برای شما فراهم کردیم. تحریم‌ها در راه بازگشت. سنای آمریکا پیشنویس طرحی علیه ایران را آماده کرده است.
تصویب این تحریم‌ها مغایرتی با برجام نداره.
تحریم علیه رژیم انقلابی. وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف مبارزه با مردم ایران نیست. حمید فاطمی در گزارش خود نظر یک کارشناس را پرسیده است.
به هر حال این خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست.
گفتگوهای ایرانی روسی. آستارا خان، پایتخت روابط تجاری تهران مسکو.
наше предложение воспринимается правительством Российской Федерации.
ریاض تهران روی خط جدل کلامی. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید رفتار ایران قابل قبول نیست.
وزارت آقای عادل الجوبر یک نوع مکمل سیاستی است که در خلال ملاقات آقای تیلرسون در عربستان ابراز شد.
مصالحه با حکومت مرکزی. نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان تعلیق شد. نظر یک تحلیلگر را پرسیده ایم.
آقای بارزانی یک قمار بسیار عجیبی کرد و این قمار رو باخت.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی با من همراه باشید، بیش از اینها تقدیم شما خواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه ای از پیشنویس طرح جدید سنای آمریکا در مورد ایران به دستش رسیده که در صورت تصویب میتواند بازگرداندن تحریم ها را در موارد مختلف آسان کند. انجام آزمایش های موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای توسط ایران یکی از این موارد است. جزئیات بیشتر این طرح را بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری رویترز از ارائه پیشنویس طرحی در مجلس سنای آمریکا خبر داده که در صورت تصویب میتواند راه را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران در موارد مختلف هموار کند. بر اساس این پیشنویس، اگر مشخص شود که ایران ظرف یک سال امکان ساخت سلاح اتمی را دارد، تحریم‌ها فوراً از سر گرفته خواهند شد. در این پیشنویس آمده در صورتی که ایران دست به انجام آزمایش‌های موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بزند یا اجازه بازرسی از برخی مراکزش را ندهد، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره این طرح میگوید
دو مسئله که در این پیشنویس هست، یکیش میشه مربوط به موشک‌های دوربرد یا بالیستیکی که توانایی حمل کلاهک‌های اتمی داشته باشن، و دیگری مربوط میشه به مراکز نظامی ایران که باید مورد بازدید آژانس بین‌المللی اتمی قرار بگیره. در مورد مراکز نظامی، آژانس بین‌المللی اتمی پرونده مربوطه رو از شورای امنیت پس گرفته، به این معنا که برنامه اتمی ایران ابعاد نظامی نداره. در پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش سلاح اتمی هیچ جا صحبت از بازدید مراکز نظامی توسط آژانس نیست، بلکه مراکزی که مورد شک و شبهه هست، خب این مسئله در رابطه با پارچین مطرح بوده و در نهایت آژانس این شک رو پس گرفته. مسئله مربوط به موشک هم همینطور است، در همین زمین است.
فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه دیگر امضا کنندگان برجام با سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال توافق هسته‌ای مخالفند و می‌گویند اقدامات دولت دونالد ترامپ می‌تواند باعث اختلاف نظر سایر طرفین توافق هسته‌ای با آمریکا شود. پیشنویس اخیر توسط دو سناتور جمهوری خواه، باب کورکر و تام کاتن تهیه شده و برای نهایی شدن باید در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شود. برخی از تحلیلگران بر این باورند که این طرح در قالب برجام قابل اجرا نیست. مهران براتی:
اگر آمریکا بخواد تحریم‌های جدیدی وضع بکنه، باید در چارچوب یک معاهده جدید این کار رو انجام بده، یعنی از دیگر مشترکین در 51 و ایران بخواد که اینها در قالب یک تعهد جدید این دو مسئله‌ای که مورد نظر آمریکاست انجام بده. ولی در قالب برجام انجام نیست، چون در بخش تحریم ها در ماده 28 برجام آمده که 51 و ایران از هر گونه اقدامی که مغایر با نص، روح و هدف برجام باشه و اجرای موفقیت آمیز آن باشه خودداری میکنن. یعنی این پیشنویس در قالب برجام قابل تصویب نیست.
اما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، نظر متفاوتی دارد. او طرح اخیر را در تفسیر قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند و می‌گوید
تصویب این تحریم‌ها مغایرتی با برجام نداره و دقتی که در تنظیم این تحریم‌ها صورت گرفته برای این است که حداقل تا زمانی که جمهوری اسلامی واکنش دیگری نشون نداده، حضور آمریکا در برجام رو لغو نکنه. به نظر من یکی از مشکلات برجام این بوده
که جمهوری اسلامی موقع مذاکرات برنامه‌های موشکی ایران رو در چارچوب مذاکرات قرار نداده و اون رو غیر قابل مذاکره اعلام کرده. به نظر من این نقطه ضعفی بود که باید ایران در زمان لازم بهش می‌پرداخت، برنامه‌های موشکی رو به عنوان حق دفاعی ایران مطرح می‌کرد و حفظ اون رو به عنوان بخشی از برجام در چارچوب توافق قرار میداد، ولی این کار صورت نگرفت. اینجاست که تحریم‌های تازه از این ابهام در مصوبه 2231 استفاده کردند و بدون اینکه وارد ماهیت برجام بشن، روح برجام و نقض روح برجام رو هدف قرار دادن. تحریم‌هایی که اعلام شده متوجه برنامه‌های موشکی ایران و در تفسیر مصوبه 2231 شورای امنیت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو هفته پیش اعلام کرد که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند نبوده و از کنگره خواستار بازنگری در برجام شد. او همچنین هشدار داد که اگر موفق نشود به همراه کنگره و متحدانش به راه حلی دست یابد، به این توافق پایان خواهد داد. مقام‌های ایران از این رویکرد دولت آمریکا به شدت انتقاد کردند. در جدیدترین مورد، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه گفت: 4+1 نداریم و اگر آمریکا از برجام خارج شود، دیگر برجامی وجود ندارد. اما پیشتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود که ایران در صورت خروج آمریکا هم به برجام پایبند میماند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، میگوید در توافق هسته‌ای خروج هر یک از امضا کنندگان پیش بینی شده است.
برجام یه سند حقوقی لازم الاجرا نیست، یک توافق سیاسی محکمه. یعنی طرفین درگیر این موافقتنامه قول سیاسی به هم دادن که با حسن نیت این موافقتی رو که ایجاد شده رو ادامه بدن. به همین دلیل در خود برجام هم این مسئله پیش بینی شده که چنانچه طرفین، یعنی طرفین مقابل ایران، هر کدومشون برجام رو نقض بکنن، ایران هم از اجرای اون خودداری خواهد کرد.
واشنگتن میگوید آزمایش‌های موشکی تهران و اقدامات ایران در منطقه با روح برجام در تقابل است. اما مقام‌های ایران میگویند آزمایش‌های موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و در مقابل آمریکا را به بدعهدی و نقض روح برجام متهم می‌کنند. آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، هم روز چهارشنبه در سخنان خود در دانشگاه افسری ارتش تأکید کرد که امکانات و قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره یا معامله نیست.
گزارشی از مهتاب وحیدی راد می شنیدید. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در سفرش به هند ضمن تاکید بر اینکه تحریم‌های کشورش علیه ایران به گفته او رفتارهای شرورانه جمهوری اسلامی را هدف گرفته، گفت: مبارزه ما با مردم ایران نیست، اختلافات ما با رژیم انقلابی جمهوری اسلامی است. وی همچنین تاکید کرد که قصد آمریکا این است که این تحریم‌ها به مردم ایران کمک کند تا بتوانند کنترل حکومت خود را به دست خود بگیرند. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، که در دهلی نو پس از گفتگو با همتای هندی خود سخن می گفت، اظهار داشت سیاست آمریکا در قبال ایران سه محور دارد.
That policy, as you know, had three important pillars to it. One is dealing with the nuclear plan of action. The second important pillar of that policy, though, was to deal with Iran's other destabilizing activities.
وی این سه محور را چنین برشمرد: اول، رویکرد در مورد برنامه اقدام جامع هسته‌ای. دوم، برخورد با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران، از جمله برنامه موشک‌های بالیستیک، صدور اسلحه برای گروه‌های به گفته وی تروریستی، فرستادن جنگجو به کشورهای خارجی و مداخله در یمن و سوریه و جاهای دیگر.
And the third pillar, though, which again doesn't get talked as much about, is a support for moderate voices inside of Iran, that we know there are a strong feelings and values inside of Iran that we want to promote in terms of one day the Iranian people being able to retake control of their government. They live under.
رکس تیلرسون گفت سومین محور سیاست آمریکا در قبال ایران حمایت از صداهای میانه‌رو در ایران است. او گفت: ما مایلیم این دیدگاه‌ها را ترویج دهیم تا سرانجام روزی مردم ایران بتوانند کنترل حکومت خود را بازپس گیرند. هوشنگ امیراحمدی، استاد و مدیر کل مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا، بخش اخیر سخنان وزیر خارجه آمریکا را چنین تحلیل می‌کند:
محور صحبت‌های آقای تیلرسون در واقع در ته خطش تغییر رژیم از طریق فشار روی سپاه، نیروهای تندرو، البته اونم از طریق تحریم و بالاخره کمک به نیروهای داخلی که از دید اینا معتدل هستن. به نظر اینجور میرسه که این نیروهای معتدل منظورش درون رژیم نیست، اون نیرویی رو که میگه معتدل خارج از در واقع رژیم قرار داره، نیروهای مردمی به اصطلاح. حالا من نمیدونم واقعا از چی داره صحبت میکنه، چون ما سازمانی که مردمی و سازمان یافته درون ایران باشه نداریم، به توده بیشکل مردمی داریم که بسیار بزرگه ولی سازمان یافته نیست و کار خاصی نمیتونه بکنه یا داره نمی کنه. به هر حال این خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست.
آقای تیلرسون در سخنانش چند بار تاکید کرد که هدف سیاست‌های آمریکا آسیب زدن و فشار آوردن بر مردم ایران نیست، بلکه مبارزه آمریکا با رژیم به گفته وی سرکوبگر ایران است و افزود که تحریم‌ها بدین منظور بر رژیم و به خصوص سپاه پاسداران تحمیل خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در جای دیگری از سخنانش گفت آمریکا قصد ندارد در معاملات مشروع ایران با دیگر کشورها مداخله کند یا قراردادهای موجود را که به نفع دوستان آمریکاست برهم بزند. وی تأکید کرد که از این نظر تضاد و تعارضی در سیاست‌های آمریکا وجود ندارد، اما در این حال آمریکا به گفته وی از برخی طرف‌ها دعوت می‌کند در اعمال این تحریم‌ها به خصوص علیه سپاه پاسداران شرکت کند. هوشنگ امیراحمدی تحلیلگر روابط ایران و آمریکا اما معتقد است که چنین تضادی در سیاست آمریکا وجود دارد.
البته این حرف اگرچه خودش گفت تضاد نداره با این سیاستشون، ولی خب 100% در تضاد قرار میگیره، برای اینکه امریکا واقعا اگه بخواد تنها وارد این میدون بشه خب نمیتونه برنده بشه و به همین دلیل در یک جایی حتما فشار روی شرکای تجاری اقتصادی امریکا هم وارد خواهد آمد. تصادفاً وایت لرسون خیلی گذری نکته جالبی گفت، گفت قراردادهای موجود، نگفت که این آقایونی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم از این کشورها میتونن در آینده هم به همین سادگی با ایران کار کنن، ولی حتی اون قراردادهای موجود هم تحت شعاع این جریان قرار میگیره. بنابراین این خبر خوبی برای اقتصاد ایران هم نیست.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود چند بار تأکید کرد که تحریم‌ها به خصوص بر سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های آن اعمال خواهد شد. هوشنگ امیراحمدی میگوید برنامه موشکی ایران که توسط سپاه اجرا می‌شود و به پیش برده می‌شود برای جمهوری اسلامی ایران حالت یک بمب ساعتی دارد.
فشار روی سپاه داره عمده میشه، مسئله موشک ها یه بمب ساعتی شده، سپاه وسط موشک ها و این رفتارهای منطقه‌ای قرار داره، یعنی شما هر کی رو موشک فشار بیاری روی رفتارهای منطقه‌ای جمهوری فشار بیاری داری روی سپاه فشار میاری و همین دلیل هدف اصلی این سیاست سپاه انقلاب اسلامیه.
در این نشست خبری در دهلی نو، خبرنگاران از آقای تیلرسون در مورد سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری هند در بندر چابهار ایران سوال کردند، قراردادی که در سال 2016 بین ایران و هند امضا شد. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش گفت که تناقضی بین فراخوان آمریکا برای تحریم ایران و قرارداد هند در چابهار نمی‌بیند.
گزارشی شنیدید از حمید فاطمی. در همین ابتدای این مجله شامگاهی سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و از پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم که با ما این نظرات و پیشنهادها و انتقادها و نظراتتون رو شریک شدید.
روی سخنم به اون آقایونیه که براشون اصلا مهم نیست دوباره زیر بار تحریم‌ها برن، میخواستم بگم که شما لطفاً از عوض مردم بیچاره ایران تصمیم نگیرین و صحبت نکنین. شما که جاتون گرم و نرمه، مشکلی هم ندارین که این شکمای گرسنه، تنهای بیلباس، پاهای بیکفش، دستای خالی کارگرانی که کتک میخورن، پول از دست رفته مردمی که اعتماد کردن پولشونو گذاشتن توی مؤسسات مالی اعتباری شما، جوابگوی این همه درد و رنج کیه؟ آقای خامنه ای.
من به عنوان یه ایرانی از سخنان جدید ترامپ مبنی بر تحریم کردن سپاه طرفداری میکنم. البته نمیدونم، شاید این حرفا جنبه داخلی به نفع آخونده داشته باشه، چون شایع میشه که با رفتن خامنه ای سپاه هست که میخواد قدرت رو در ایران بگیره. به هر حال تضعیف سپاه و تضعیف آخوند در ایران یا نابود کردن آخوندیسم در ایران از آرزوهای بزرگ من ایرانی است.
سپاه یه نیروی نظامی کشوره که نمیتونن تحریم بکنن به صورت قانونی، پس تفنگداران دریایی آمریکا هم جزو تحریم باید حساب بشن، اونا هم گروه تروریستی هستن.
آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران گفت ما در مقابل تحریم های سپاه هیچ استرسی نداریم. مگه قرار استرس داشته باشیم؟ مگه شما به فکر ملتی؟ اگه تمام ایران هم خراب بشه یه مقدارت بالاخره هست شما زندگی کنی. از هر نظر شما به فکر مردم نیستی، که فقط به فکر خودتونی. چه استرسی میخوای داشته باشی آقای لاریجانی؟ مگه شما مسئولیت پذیری؟ نمیدونی مردم چه بدبختی هایی میکشن؟
ما تحریم ها رو تحمل کردیم، این هم بلا چیستیم، پولا اومد یک قرم تجیب ملت نیم، ولی اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این شماره تلفن آشنای پیامگیر رادیو فردا، راه‌های دیگه‌ای هم برای رسوندن پیام شما به رادیو فردا و برنامه‌سازان ما وجود داره. در همین مجموعه پیام‌هایی که شنیدید، بخشی از پیام‌ها و برخی از شنوندگان رادیو فردا از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام تونسته بودند پیام‌های خودشون رو برای ما ارسال بکنن. @فرداگرام آدرسیه که شما می‌تونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق پیام‌رسان تلگرام برای ما بفرستید. اما عادل جوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته کشورش از موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران حمایت میکنه. به گفته این مقام سعودی، رفتار ایران قابل قبول نیست و این امر برای ایرانی ها عواقبی خواهد داشت. برای تحلیل اظهارات این مقام عربستان سعودی، مهدی طاهباز همکارم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
اظهارات آقای عادل‌جوبر در واقع یک نوع مکمل اون سیاستی است که در خلال ملاقات آقای تیلرسون در عربستان ابراز شد و نشون میده که عربستان سعودی که به نظر میرسید یک کندی در روابطش با آمریکا وجود داشته، حالا اون مراحل پشت سر گذاشته و کاملا حمایت میکنه از سیاست آمریکا در منطقه و بخصوص سیاستی که آمریکا بعد از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته برای اعمال فشار بیشتر بر سر مسائل اتمی و رفتار منطقه‌ای ایران. این سیاست البته کاملا با سیاست عربستان سعودی هم انطباق داره، به دلیل اینکه عربستان سعودی مدت هاست که خواهان محدود کردن حوزه نفوذ ایران در منطقه هست و این رو کاملا موازی سیاست خودش می‌بینه.
در مقابل سیاست ایران و در قبال عربستان چگونه تحلیل میکنیم و فکر میکنیم که مسیر روابط دو کشور در آینده به چه سمتی خواهد رفت؟
ایران در واقع الان مواجه است با یک واکنش کاملا وسیعی که از جانب عربستان سعودی ابراز میشه. علاوه بر آقای الجوبر، پرنس محمد بن سلمان و همینطور اخیراً شاهزاده ترکی بن فیصل سخنانی رو مطرح کردن که همه اینا رو وقتی پهلوی هم میگذاریم نشون میده که رابطه ایران به عنوان یک کشور شیعه در مقابل عربستان سعودی به عنوان یک کشور سنی دچار مشکل ساختاری هست و کوششایی هم که این وسط میشه که کشور عراق رو که بین سنی شیعه در واقع گیر کرده به یک طرف سوق بدن نتیجه مشخصی نداده. یعنی عراق نه کاملا به سمت ایران میره و نه کاملا به سمت عربستان سعودی میره. اینها موضع ایران و جایگاه ایران رو در منطقه با مشکل مواجه میکنه و از طرف دیگه ایران مسائل داخلی داره که در آن واحد هم تراز با مسائل بین المللی فشار وارد میکنه و اگر ایران موفق نشه مسائل داخلی خودش رو حل فصل بکنه، اون وقت در سطح بین الملل و در سطح منطقه مشکل خواهد داشت. یکی از این مشکلات عربستان سعودی است. بنابراین ما عربستان سعودی رو به تنهایی نباید نگاه کنیم. عربستان سعودی در مسئله اتمی با آمریکا همسوست، ولی معلوم نیست که فراتر از اون بره یا مثلا از یک جنگ دیگر در منطقه حمایت بکنه، جنگی که احتمالا ممکنه علیه ایران صورت بگیره. من خیال میکنم که اونجا یه حد و مرزی وجود داره با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفتی که عربستان سعودی داره برای توسعه و تغییر ماهوی اسلام داره در منطقه انجام میده. بنابراین من فکر کنم دنبال راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک هست برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خودش.
جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌المللی ساکن آمریکا بود در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز و سخنان اخیر عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی رو تحلیل می‌کرد. اما در این بخش از این مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی کوتاه و گذرا داشته باشیم بر تیتر خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان. دولت محلی کردستان عراق بامداد چهارشنبه با اعلام تعلیق نتایج همه پرسی اخیر خواستار آتش‌بس و مذاکره با بغداد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بار دیگر گفت ایران درباره ابزارهای دفاعی حاضر به مذاکره نیست. سرکنسولگری ایران در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق اعلام کرد مرز باشماق مریوان در استان کردستان ایران با استان سلیمانیه از صبح سوم آبان ماه فعالیت عادی خود را از سر می‌گیرد. شبکه رسانه‌ای بی بی سی اعلام کرد از مقام‌های حکومت ایران به خاطر اقدام قضایی علیه بیش از 150 تن از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی بی سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای حمل هر گونه سلاح سرد را ممنوع اعلام کردند. بنابر گزارش سالانه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده، تسامح دینی در جهان همچنان رو به کاهش است. در حالی که در دوره 120 روزه توقف پذیرش پناهجو در آمریکا روز سه‌شنبه به پایان رسید، پذیرش پناهجو در این کشور با روندی سختگیرانه از سر گرفته می‌شود. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر به خاورمیانه و جنوب آسیا بامداد چهارشنبه وارد دهلی نو پایتخت هند شد. دولت سوئد ضمن محکوم کردن حکم اعدام برای احمد رضا جلالی گفت موضوع را با مقام‌های جمهوری اسلامی در استکهلم سوئد مطرح کرده است. و وزیر خارجه آمریکا در سفر یک روزه‌اش به پاکستان بار دیگر از مقام‌های آن کشور خواست مقابله با گروه‌های تروریستی را جدی بگیرند. ایران خواهان تشکیل بلوک اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر شد. همچنین برای افزایش مناسبات اقتصادی با روسیه نمایندگی تجاری ایران در آستاراخان گشایش یافته است. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
آستاراخان این هفته میزبان هیئت 60 نفره از نمایندگان تجاری ایران است که برای شرکت در 16 نشست شورای بین المللی همکاری های تجاری اتاق های بازرگانی، 8 نشست پنجانبه مدیران بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر و نشست کارگروه همکاری های صنعتی ایران و روسیه به این بندر روسی واقع در شمال غرب دریای خزر سفر کردند. سه‌شنبه در استراخان مرکز تجاری ایران که قرار است دفتر نمایندگی اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف ایران، نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی و کالاهای صادراتی این کشور و همچنین محل اصلی امضای اسناد همکاری بین محافل تجاری روسیه و ایران شود، افتتاح شد. بر اساس آمار رسمی، سال گذشته سهم ایران در مبادلات تجاری با استان استراخان حدود 29% بود و این در حال است که سهم ایران در مبادلات تجاری با کل روسیه طی همین مدت کمتر از 0.5% گزارش شده. الکساندر ژیلکین، فرماندار استراخان، همکاری با ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت:
Наше предложение воспринимается правительством Российской Федерации, идёт активизация.
دولت روسیه حامی ابتکارهای ماست و در سطح میان دولتی موانع تجاری برداشته می‌شود و ما تماس‌های کاریمان را افزایش داده‌ایم تا به اجرای طرح‌های توافق شده سرعت بخشیم. حمایت سیاسی شرایط همکاری اقتصادی را تسهیل کرده. صادرات غلات روسیه به ایران رشد چشمگیر دارد و در حالی که تحریم‌ها علیه کشورهای غربی همچنان پابرجاست، برای ایران نیز فرصت استثنایی فراهم شده تا محصولاتش جاپای خود را در بازار ما پیدا کند.
موسکو در سال 2014 در واکنش به نخستین موج تحریم‌های غرب واردات بسیاری از محصولات غذایی از کشورهای غربی را ممنوع کرد و در سال 2016 در پی تنش به ترکیه عمده صادرات این کشور به روسیه نیز با مانع روبرو شده بود. بسیاری از صاحب نظران این شرایط را برای افزایش صادرات ایران به روسیه استثنایی دانستند. اما آمارها حاکی از ناکامی ایران در استفاده از این فرصت است. هرچند به تازگی نماینده تجاری ایران در روسیه اعلام کرد صادرات ایران به روسیه طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 228 میلیون دلار رسید که به گفته وی این رشد قابل توجه است. بر پایه آمار رسمی، حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران که سال گذشته به رشد 70% نسبت به سال قبل به 2 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده بود، سیر سعودیش متوقف شده و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 737 میلیون دلار رسید. در این رابطه، الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، چهارشنبه بار دیگر از توافق بحث برانگیز تهدید نفت با ایران سخن به میان آورد و ضمن ابراز اطمینان که این طرح زمینه رشد چشمگیر مبادلات اقتصادی میان دو کشور فراهم خواهد آورد، مجدداً وعده داد که اجرای این طرح به زودی آغاز خواهد شد. الکسی گلاوین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید مناسبات تجاری مسکو و تهران با چالش های متعدد روبرو است.
ما نمیتوانیم نیازهای مبرم ایران را تأمین کنیم، زیرا فناوری های پیشرفته و توان سرمایه گذاری نداریم. تنها به دلیل قیمت پایین‌تر می‌توانیم رقابت کنیم و شک ندارم به رغم پافشاری مقامات رسمی بر روابط راهبردی، روابط ما با ایران حتی در عرصه اقتصادی مقطعی و تاکتیکی است. به همین دلیل مناسبات تجاری ما چنین وضع اسفباری دارد. موانع پولی و بانکی، عوارض بالای گمرکی، مشکلات حمل و نقل، ضعف در بازاریابی و شناسایی ظرفیت‌ها و مهمتر از همه عدم اعتماد بر مراودات تجاری روسیه و ایران سایه انداخته و به نظر نمی رسد در آینده نزدیک این مسائل حل شود.
غیر از رایزنی های دو جانبه که این روزها میان مسئولین روس و ایرانی در استراخان در جریان است، نشستی با هدف تقویت و اصلاح روابط تجاری 5 کشور ساحلی دریای خزر برگزار شد که طی آن ایران پیشنهاد تشکیل 1 بلوک اقتصادی در منطقه را مطرح کرد. به گفته غلام حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، این طرح ایجاد امکانات برای توسعه حمل و نقل ترکیبی دریایی، ریلی و جاده‌ای در چارچوب کوریدور شمال جنوب در نظر دارد و با اجرای آن از ظرفیت ترانزیتی ایران استفاده خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دولت ایالات متحده اعلام کرده پذیرش پناهجویان با آن کشور را پس از پایان فرمان منع پذیرش 120 روزه از طرف دونالد ترامپ دوباره از سر میگیره، اما در مورد پذیرش پناهجویان از ایران و 10 کشور دیگه محدودیت هایی اعمال میشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
دونالد ترامپ چه در زمان رقابت‌های انتخاباتی و چه پس از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا خواستار سختگیری در مورد پذیرش پناهجو و مهاجران غیرقانونی شده است و همچنین صدور روادید برای اتباع شماری از کشورها را بسیار محدود کرده. در این میان مهلت فرمان صادر شده او در مورد منع پذیرش پناهجو روز 24 اکتبر برابر با 2 آبان پایان پذیرفت و دولت او منع پذیرش پناهجو را دیگر تمدید نکرده است. با این همه جای این فرمان را فرمان اجرایی تازه‌ای گرفته که به گفته سازمان‌ها و نهادهای مربوط به پناهجویان همچنان پذیرش نزدیک به نیمی از پناهجویان فعلی را با دشواری روبرو می‌کند. محدودیت‌های بیشتری که در این فرمان برای پذیرش پناهجویان وجود دارد مربوط می‌شود به اتباع 11 کشور ایران، مصر، عراق، لیبی، مالی، کره شمالی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه و یمن. این محدودیت‌ها از جمله بررسی 90 روزه سابقه و وضعیت متقاضیان پناهندگی توسط سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا است.
کشورهایی که محدودیت‌های تازه و بیشتری شامل آنها شده به جز کره شمالی و سودان جنوبی دارای اکثریت مسلمان هستند. بر پایه آمار و گزارش‌ها بخش بزرگی از متقاضیان پناهندگی از آمریکا اتباع این کشورها هستند. در سال گذشته از میان بیش از 53 هزار پناهجوی پذیرفته شده به خاک آمریکا بیش از 22 هزار نفر اتباع سوریه، عراق، ایران و سومالی بودند. همزمان با این خبر گزارش شده است که دیوان عالی ایالات متحده در دوم آبان ماه پرونده‌ای را که مشروعیت قانونی فرمان منع پذیرش پناهجو از طرف ترامپ را به چالش کشیده بود به دلیل پایان یافتن مهلت اجرای آن مختومه اعلام کرده است.
آنچه شنیدید گزارشی بود از حمیده فاطمی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گذشته از این میتونید با جستجو کردن نام رادیو فردا به همین ترتیبی که مینویسید بدون فاصله در کانال در شبکه پیام رسان تلگرام کانال تلگرامی رادیو فردا رو پیدا بکنید، عضو این کانال بشید و از این طریق در جریان تازه ترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها قرار بگیرید. مؤسسه بین المللی آرتون روز چهارشنبه نتایج ارزیابی سال جاری خودش از با ارزش‌ترین و معتبرترین گذرنامه‌های جهان رو منتشر کرد. بر اساس این گزارش برای اولین بار یک کشور آسیایی به عنوان دارنده معتبرترین گذرنامه یا پاسپورت جهان معرفی شده و ایران در رده 191 قرار گرفته. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
در جدیدترین گزارش مؤسسه مالی آرتون، کشور آسیایی سنگاپور برای نخستین بار دارای معتبرترین گذرنامه جهان معرفی شده است. دارندگان گذرنامه سنگاپور می توانند به 159 کشور جهان بدون اخذ روادید و یا دریافت روادید هنگام ورود به کشور مقصد سفر کنند. بعد از سنگاپور، آلمان در رده دوم، سوئد و کره جنوبی مشترکاً در رده سوم و ژاپن و بریتانیا نیز مشترکاً در رده چهارم معتبرترین گذرنامه‌های جهان جای گرفتند. گذرنامه آمریکایی که پیش از این یکی از معتبرترین گذرنامه‌های جهان بود، به نوشته این گزارش پس از آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعتبار خود را تا حدودی از دست داده و همکنون در ردیف کشورهایی مانند مالزی، ایرلند و کانادا در رده ششم این جدول قرار دارد. چندی پیش آمریکا و ترکیه به دلیل تنش به وجود آمده بر سر دستگیری یکی از کارمندان ترک کنسولگری آمریکا، صدور روادید برای شهروندان دو کشور را به حالت تعلیق درآوردند و این موضوع یکی از دلایل کاهش اعتبار گذرنامه آمریکایی عنوان شده است. در فهرستی که روز چهارشنبه منتشر شد، گذرنامه بیشتر کشورهای اروپایی در رده‌های بالا قرار گرفته و کشورهایی مانند افغانستان، عراق، پاکستان و سوریه دارای بی‌اعتبارترین گذرنامه‌ها در جهان هستند. گذرنامه ایرانی نیز همردیف با کشورهایی مانند سریلانکا، نپال و سودان است و در این جدول ایران در رده 191 قرار گرفته. سال گذشته گذرنامه ایرانی در ردیف کشورهای اریتره، اتیوپی، نپال، تشکیلات خودگردان فلسطینی و سودان بود. فهرستی که هر ساله از طرف مؤسسه مالی آرتون تهیه می شود، اعتبار گذرنامه های 193 کشور عضو سازمان ملل و 6 منطقه خودمختاری را که از طرف کشورهای دیگر اداره می شوند، ارزیابی می کند. این ارزیابی بر اساس تعداد کشورهایی که شهروندان آنها می توانند بدون اخذ روادید به کشور مقصد سفر کنند تهیه می شود.
از جمشید زند شنیدید درباره گزارش مؤسسه بین المللی آرتون درباره معتبرترین گذرنامه های جهان که سنگاپوری ها صاحب معتبرترین و با ارزشترین گذرنامه های جهان اعلام شدند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بر اساس تحقیقات سازمان ملل متحد، 3/4 مردم جهان یا در کشورهای زندگی می کنند که حق داشتن عقیده و باور مذهبی را محدود می کند یا سطح بالایی از خصومت اجتماعی نسبت به این موضوع در آن کشورها وجود دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این موضوع را در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی این سازمان بیان کرده. اونطور که آقای شهید اعلام کرده، فقدان بردباری مذهبی در سراسر جهان افزایش پیدا کرده. از بهروز کارونی بشنویم درباره این گزارش.
احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارش خود میگوید در حال حاضر بیش از 70 کشور جهان دارای قوانینی علیه آنچه کفر مینامند هستند و برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف از این قوانین که برخلاف استانداردهای جهانی حقوق بشر است استفاده می‌کنند. وی از حکومت این کشورها خواسته است این قوانین و همچنین سایر قوانینی که به هر صورتی باور و آزادی‌های مذهبی را تحت الشعاع قرار می‌دهند اصلاح کنند. به گفته احمد شهید، حکومت کشورهای مختلف باید توجه ویژه‌ای به حفظ حقوق اقلیت‌های مذهبی هم داشته باشند. این گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه کرد افزایش محدودیت‌های غیرقانونی مستقیم یا غیر مستقیم دولتی مقابل گروه‌های مذهبی یکی از عوامل اصلی به گفته او افزایش نبود بردباری دینی در جوامع است. احمد شهید در گزارش خود به محدودیت‌های مستقیمی که شامل همه یا برخی از اقلیت‌های مذهبی می‌شود و نیز محدودیت‌های غیر مستقیمی چون ممانعت از ساختن عبادتگاه برای برخی گروه‌های مذهبی یا مهاجران به بهانه امنیت ملی نیز اشاره کرده است. گزارش او پس از آن منتشر شده است که اخبار متعددی از فشارهای رسمی و غیر رسمی دولت میانمار طی چند دهه اخیر بر اقلیت مسلمان روهینگیایی این کشور منتشر شده است. گزارش حاکی است که میزان تبعیض ساختاری به این اقلیت به اندازه است که علاوه بر تأثیر بر همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی، مانع از اعطای تابعیت به آنها نیز شده است. در این میان ایران از جمله کشورهایی است که اقلیت بهایی در آن از حقوق خود محروم بوده و بارها به دلیل اعتقاد به این آیین به زندان افتادند. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند که اقلیت بهایی در ایران ممنوع است و در این مورد از عملکرد خود در قبال اقلیت بهایی دفاع کردند. اهل سنت نیز در برخی شهرها مانند تهران اجازه داشتن مسجد مخصوص به خود برای عبادت را ندارند و بزرگان اهل سنت بارها به این موضوع انتقاد کردند. در همین حال گزارش‌هایی نیز در مورد بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران منتشر شده است. علاوه بر اینها می توان به سالیان نخست پس از انقلاب بهمن سال 57 اشاره کرد که شمار قابل توجهی از کسانی که عضو یا هوادار گروه‌ها و سازمان‌هایی با گرایش کمونیستی بودند در ایران اعدام شدند.
گزارشی شنیدید از بهروز کارونی. اگر قلم و کاغذ نزدیکتون هست و شنونده رادیو فردا از طریق رادیو هستید، فرکانس های مربوط به زمستان امسال رو یادداشت بکنید که بتونید کماکان شنونده ما بمونید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
یک ماه پس از برگزاری همه پرسی در زمینه استقلال کردستان عراق که تنشی جدی در این منطقه را به دنبال داشت، مقام‌های اقلیم در بیانیه اعلام کردند نتیجه همه پرسی را تعلیق می‌کنند و می‌خواهند با دولت مرکزی عراق گفتگو کنند. این پیشنهاد مصالحه پس از آن مطرح شد که نه تنها دولت عراق نتیجه رفراندوم را نپذیرفت، بلکه نیروهای عراقی شهر کرکوک و تأسیسات نفتی این منطقه را نیز تحت کنترل خود درآوردند. در همین باره همکارم هانا کاویانی با احمد صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از پیشنهادات تازه دولت اقلیم کردستان عراق جویا شده. بشنویم نظرات احمد صدرزاده را.
اگر بخواهیم به زبان ساده بگیم و هر گونه تعارف و به اصطلاح کنار بگذاریم، آقای بارزانی یک قمار بسیار عجیبی کرد و این قمار رو باخت و بهای این قمار رو بعید نیست که حتما یا خودش باید بپردازه یا مردم کردستان باید بپردازن. تعجب میکنه آدم که سیاستمدار 70 ساله‌ای که 50 سالش رو در سیاست گذرونده دست به چنین اشتباه بزرگی زد، چون تمام دنیا به آقای بارزانی میگفتن که برگزاری همه پرسی در این بازی زمانی ناسعی هست، نه تنها ایران و عراق و ترکیه که به هر حال منافع خودشون دنبال میکنن، بلکه حتی اروپا و آمریکا خیلی اصرار کردند به آقای بارزانی که همه پرسی رو شما برگزار نکنید. تنها اسرائیل بود که از این رفراندوم پشتیبانی کرد. به هر حال اون چیزی که اتفاق افتاده در حقیقت بیان این هست که رفراندوم شکست خورد، آقای بارزانی شخصا شکست خورد و الان حزب گوران امروز یه اطلاعی داده که مخالف آقای بارزانی هست و گفته که آقای بارزانی باید استعفا بده و ما باید سعی بکنیم که لااقل خود مختاری رو نجات بدیم. فعلا مسئله استقلال به جای خود مختاری هم در خطر هست و اینو هم نمیتونیم به دست بیاریم مگر اینکه سعی کنیم که با دولت‌های ایران و ترکیه و عراق به یه تفاهم برسیم. امروز روز بدی بود برای کردها.
اون چی که مطرح هست الان در کنار این موضوع سیاسی این است که به هر حال درصد بسیار بالایی از رای دهندگان در اقلیم کردستان از مسئله استقلال حمایت کردن و میزان مقبولیت پدیده استقلال چیزی نیست که حال بخوایم درباره اون شک و تردید داشته باشیم. چه کسی پاسخگوی این جمعیتی خواهد بود که به پای صندوق‌های رای رفتند و ابراز تمایل کردند که اقلیم مستقل شه؟
کردها همیشه خواهان استقلال بودند و این آرزوی داشتن یک دولتی ملتی از بین نمیره در بین کردها، ولی سیاستمدار باید بدونه که در چه بازه زمانی این رو تبدیل به واقعیت میکنه. این مسئله به اصطلاح استقلال خواهی کردها به پایان نمیرسه، ولی آقای بارزانی با این همه پرسی بی موقع ضرر زد به این استقلال خواهی. درست است، شما کاملا درست، 90% مردم کردستان خواهان استقلال بودند و من فکر میکنم هنوز هم خواهان استقلالن، ولی آقای بارزانی در موقع بدی دست به این کار زد و باعث شد که کل مسئله رو ببازه، چون به هر حال تصور نکرد که نداشتن یک فرودگاه، بسته شدن فرودگاه، بسته شدن اصولا فضای هوایی عراق، از دست دادن کرکوک، از دست دادن سنجار، از دست دادن نینوا، اینها یک اشتباهات استراتژیکی است که آقای بارزانی مرتکب شده و به همین علت هم خیلی ها حدس میزنن که این رفراندوم نه برای استقلال مردم کردستان بود، بلکه برای حل مشکلات داخلی شخص آقای بارزانی بود. بنابراین بایستی منتظر روزهای آینده بود ببینیم که عراق از این موضع، دولت مرکزی عراق از این موضع به اصطلاح قوی که پیدا کرده تا چه حد به خواسته های کردها پاسخ میده.
دقیقاً سوالم همینجا بود که آیا کردها حال که پیشنهاد گفتگو دادن، چون گفتگو معمولاً گفتگویی است که هر دو طرف باید از برخی مواضع خودشون کوتاه بیان و مصالحه بکنن، فکر میکنید که آیا دولت مرکزی عراق آماده هست که به برخی از پیشنهادهای کردها حداقل جواب مثبت بده و اگر هست کدام پیشنهاد هاست، کدام درخواست های کرد هاست؟
من فکر میکنم که دولت عراق مجبور هست به کردها پاسخ بده، چون اگر پاسخ نده یک بار دیگه این بحران انجام میگیره. من فکر میکنم که حیدر عبادی سعی میکنه که رابطهش رو با آمریکایی‌ها خوب نگه داره و آمریکایی‌ها به حیدر عبادی فشار خواهند آورد که خواسته های اصلی کردها را انجام بده. البته گفتم با این پیروزی اخیر دولت عراق که زیاد سازش بکنه با کردها، امکان سازش با کردها کمتر شده، ولی در فشاری که آمریکا بهشون خواهد آورد احتمالاً به مقداری از خواستهای کردها پاسخ خواهد داد، از جمله خواست مالی که کردها معتقد هستند که مدت‌ها سهمی از دولت مرکزی، سهم مالی نگرفتند، ولی با از دست دادن کرکوک خیلی از نظر مالی وابسته میشن به عراق و بایستی که این کردها هستند که در حقیقت مجبور میشن بیشتر سازش بکنن تا دولت عراق.
شرمنده گفتگوی همکارم هانا کاویانی با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل امور خاورمیانه و جهان عرب بودید. ساکن آلمان که من به اشتباه احمد صدرزاده معرفی کردم، گفتگو با علی صدرزاده بود، کارشناس امور خاورمیانه و جهان عرب. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما علاقمندان به هنر هفتم و سینما منتظر باشند که یکی دیگر از برنامه‌های رادیویی مجله‌های رادیویی سینمایی ما به نام صحنه را بشنوند که کاری است از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته درباره تغییرات در شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در ایران و نیز ادامه ماجراهای مربوط به رسوایی‌های جنسی در هالیوود می‌شنویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در هفته‌ای که سینمای ایران چند جایزه از دو جشنواره جهانی دریافت کرد، موضوع تغییر اعضای شورای پروانه نمایش فیلم‌ها بحث‌انگیز شد. عباس صالحی وزیر ارشاد در هفته گذشته تغییراتی در ترکیب شورای مهم پروانه نمایش داد. این شورا مسئول صدور مجوز نمایش فیلم هاست و انتخاب اعضای آن از جمله مسائل حساسیت برانگیز در سینما محسوب می شود. در ترکیب اعضای این شورا سینماگرانی چون رسول صدرعاملی و فرشته طاهرپور کنار گذاشته شدند و به جای آنها کمال تبریزی و محمدعلی حسین نژاد جایگزین شدند. همچنین عماد افروغ از نمایندگان پیشین مجلس و نیز محمد رضا جعفری جلوه از مدیران پیشین معاونت سینمایی از این شورا حذف شدند، در حالی که طیفی از مدیران فعلی و قبلی سازمان صدا و سیما که در دوره قبل عضو آن بودند همچنان در این شورا ابقا شدند. این تغییرات با انتقاداتی روبرو شده است و خانم طاهرپور از اعضای قبلی با انتشار متنی در روزنامه اعتماد تلویحاً کنار گذاشته شدنش از این شورا را به دفاعش از اکران فیلم‌های توقیفی مربوط دانست. عماد افروغ نیز از اینکه تغییرات اعمال شده در این شورا بدون اطلاع به او به عنوان یک عضو انجام شده انتقاد کرده است. در همین حال چند فیلم ایرانی نیز از دو جشنواره جهانی جوایزی دریافت کردند. فیلم سد معبر به کارگردانی محسن قرایی توانست به طور مشترک با فیلمی از کشور میزبان جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم بوسان در کره جنوبی را بگیرد. فیلم سد معبر دومین ساخته آقای قرایی است که در آن حامد بهداد نقش یکی از ماموران رفع سد معبر شهرداری را ایفا می‌کند.
واسه این چسب و روبانای منو می‌خری دیگه؟
بله بله، خودم خریدم، از خرازی هم خریدم.
از دست فروش چیزی نگیری برداری بیاری تو زندگی
من. اینا می‌خوان یه سری رو اخراج کنن، نیروی جایگزین ندارن، میترسن.
من که اخراجم نشم هم خودم میرم، اما شما اون رو بازتو
بخور. این موبایل رو بگی بهش بده، خیال خودت راحت کن، دیوونه است.
بهمن قبادی یکی از اعضای هیئت داوران این دوره جشنواره بوسان بود که ریاستش را الیور استون، کارگردان معروف آمریکایی، بر عهده داشت. در جشنواره فیلم شیکاگو هم دو فیلم بدون تاریخ بدون امضا و لرد برنده چند جایزه شدند. فیلم بدون تاریخ بدون امضا هوگوی طلایی بخش کارگردانان جدید را دریافت کرد و فیلم لرد هوگوی نقره‌ای بهترین فیلمنامه را به خود اختصاص داد. آقای رسولوف در حال این جایزه را گرفت که با ضبط گذرنامه‌اش در ایران فعلا اجازه خروج از کشور ندارد. فیلم آخر او لرد یکی از مهمترین جوایز امسال سینمای ایران، جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه دوره اخیر جشنواره فیلم کن را گرفته است.
نمیخوام رشوه بدم. مسخره کردی مرد حسابی؟
مشکل آب منطقه شخصیه. این شرکت هر وقت که بخواد آب رو هر کی دوست داشته باشه میبنده.
ما رو با اینا در ننداز.
در اکران سینماها فیلم خفگی ساخته یه تازه فریدون جیرانی پرفروشترین فیلم هفته گذشته بود که توانست در اولین هفته نمایشش به مرز فروش 800 میلیون تومان برسد. این فیلم آقای جیرانی با بازی نوید محمدزاده و الناز شاکردوست از سوی منتقدان به عنوان یکی از ساخته‌های موفق سالهای اخیر او ارزیابی شده است.
اسم من صحراست. صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبودم. هیچ مردی.
همیشه دوستشم بخندم.
اسم من سهراست. سهرا مشرق.
اسم مشرق.
تا حالا هیچ مردی تو زندگی من بود.
ولی خود شهراس بخند.
فیلم رفع توقیف شده خانه دختر که از دو هفته پیش نمایشش را آغاز کرده تا روز سه‌شنبه فروشش به مرز 1,150,000,000 تومان رسید. در حالی که پیش بینی می‌شد این فیلم با توجه به حاشیه‌های پیرامونش فروشی بیش از این ارقام داشته باشد، اما حجم زیاد تغییرات رخ داده در آن به عنوان یکی از عوامل کم توجهی نسبی به این فیلم ارزیابی شده است. طرح چند باره این موضوع در رسانه‌ها باعث شد تا هفته گذشته محمد شایسته تهیه کننده فیلم خانه دختر در گفتگویی حجم زیاد تغییرات در این فیلم را رد کرد و گفت تنها 2 دقیقه از این فیلم تغییر کرده است. خانه دختر مضمونی درباره نگاه خانواده‌های سنتی به موضوع بکارت دارد و به همین دلیل نزدیک به 3 سال در توقیف
بود. زن ولی تو یه چیزی باید راستش رو من بگی. این دختر دست دادی؟
آقا شرفی آقا
دست دادی یا نزدی؟ مثل مرجع بود.
نشی بابا تو عمله که تو خوش کردی دختر.
خوش به سر داشت؟
بله.
شما درست نیست میای اینجا. این دختر بزرگه. نامحرم.
دستتو بده.
از دیگر فیلم های موفق این روزها فیلم زرد است که با ادامه استقبال تماشاگران از آن به جمع 10 فیلم پرفروش امسال سینمای ایران رسیده است. مجموعه فروش زرد که درباره روابط میان چند جوان است به 2,700,000,000 تومان رسیده.
اون دو تا دلغک داری برای میخندی؟
بچه آمارتو جواب ایمیل داده
رسیم میبینم که آمارتو فروشیم. میشه این نوشته های ما رو واسه خودمون تحلیل کنی ببینیم چی نوشتیم؟
از هفته های آینده قرار است نمایش فیلم قاتل اهلی ساخته جدید مسعود کیمیایی کارگردان قدیمی سینما ایران آغاز شود.
سینمای جهان.
در حالی که جنجال‌های مربوط به رسوایی جنسی هاروی واینستین تهیه کننده شناخته شده هالیوود ادامه دارد، ادامه طرح اتهامات مشابهی علیه برخی سینماگران شناخته شده دیگر باعث شده تا موضوع آزار جنسی تبدیل به بحث پردامنه‌ای در رسانه‌ها درباره دنیای سینما شود. این هفته اتهاماتی علیه جیمز تواک کارگردان تقدیر شده در جشنواره‌های مختلف مطرح شد. فیلم جدید آقای توباک به تازگی در جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده بود. در اکران سینماها با شروع نمایش اکشن کمدی کینگزمن محفل طلایی در کشور چین، این فیلم به سرعت تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سینماهای جهان شد. حدود 49 میلیون دلار فروش این هفته محفل طلایی در کشورهای مختلف جهان بود که بخش عمده‌ای از آن در چین حاصل شد. ساخته جدید متیو وان که از 5 هفته پیش در سینماهای آمریکای شمالی روی پرده رفته با بازی کالین فرت، جولیان مور و چنینگ تیتم در 62 کشور مختلف بر روی پرده سینماهاست و کل فروش جهانی آن به مرز 350 میلیون دلار رسیده است.
We're from the Kingsman Tailor's shop in London. Maybe you've heard of us.
فیلم حادثه‌ای طوفان جغرافیایی با بازی جرالد باتلر هم بیش از 36 میلیون دلار در سینماهای خارج از آمریکای شمالی فروش کرد و دومین فیلم پرفروش گیشه دنیا در 3 روز آخر هفته گذشته شد. اکران این فیلم همزمان در آمریکای شمالی هم آغاز شده و در آنجا هم با 13 میلیون دلار فروش فیلم دوم جدول پرفروش‌ها شد. این فروش‌ها البته با در نظر گرفتن بودجه 150 میلیون دلاری تولیدش چشمگیر محسوب نمی‌شود. طوفان جغرافیایی با مضمونی درباره بلایای طبیعی داستان از کنترل خارج شدن یک سیستم پیشگیری از این حوادث را روایت می‌کند. I don't need to remind all of you how many people died from catastrophic climate conditions. Make sure there's no further incidents. Are you going back up to space? I'm coming back. I promise. Have a safe trip, sir. Just don't touch anything. Main engine started. در آمریکای شمالی با نزدیک شدن به روز هالووین، قسمت دوم کمدی یک هالووین مدیایی با بازی کمدین محبوب تایلر پری پرفروش‌ترین فیلم شد. این فیلم حدود 22 میلیون دلار فروش کرد که البته در مقایسه با فروش افتتاحیه قسمت نخستش 6 میلیون دلار کمتر است. Yeah, no. بلید رانر 2049 دنباله فیلم معروف ریدلی اسکات با اختلاف کمی نسبت به ترسناک روز مرگ مبارک در رده چهارم قرار گرفت. این قسمت که توسط دنیس ویلنوف با بازی رایان گاسلینگ و هریسون فورد ساخته شده این هفته 7 میلیون دلار فروش کرد. این دنباله علمی تخیلی بعد از 17 روز اکران در سینماهای آمریکا نزدیک به 74 میلیون دلار فروش کرده است. در اینجا به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه میرسیم. ایمیل sahne@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.